مطالبی که انشاءالله امروز عرض میکنیم قولیست که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در وضع اختیار کرده که منشأ و اصلش از مرحوم ملا علی نهاوندی رحمت الله علیه ما بود. در این قول یکی تفسیر خود این مسلک، مطلب دوم ایرادی است که ایراد اولی است که آقای صدر به این مسلک کرده، مطلب سوم ایراد دومی است که آقای صدر به این مسلک کرده، مطلب چهارم ایراد سومی است که آقای صدر به این مسلک کرده، مطلب پنجم اشکال مرحوم شیخون الاستاذ آقای تبریزی رحمت الله علیه، و مطلب ششم اشکالی که به ذهن قاصر ما میرسه در این مبنا رو عرض میکنم. اما تفسیر مسلک آقای خویی، ایشون فرموده وضع یعنی تعهد مستعمل، این که هر وقت قصد بکنه تفهیم این معنای خاص را تلفظ بکنه به این لفظ، اگر خواست معنای ما را تفهیم کنه به لفظ ما به حساب تکلم بکنه. چرا این تعهد را میکنه؟ به خاطر اینکه انسان مدنی به طبعه، خلاصه با مردم زندگی میکنه، همه احتیاجاتش را خودش نمیتونه به حساب برآورده بکنه، خب همه محسوسات را نمیتونه انسان بیاره جلوی طرف نشون بده تا او بفهمه چی میخواد، فضلاً از معقولات. لذا احتیاج داره به یک آلتی که ابراز بکنه مقاصدش را. این وضع و این الفاظ برای این است که بتونه مقاصدش را به ارزم به حضور شما طرف مقابل تفهیم بکنه. لذا تعهد میکنه که هر وقت قصد تفهیم معنای خاص را داشتم تلفظ میکنم به این لفظ. از این توضیح مسلک معلوم میشه که دلالت وضعیه به نظر مرحوم آقای خویی دلالت تصدیقیه نه تصوریه، چون اراده تفهیم داره. و از این معلوم میشه که به نظر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه هر مستعملی خودش واضحه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این تعهد را یه نفر کرده باشه، این التزام را یه نفر کرده باشه، معنا نداره که من ملتزم بشم از قبل آخرین تعهد بکنم از قبل آخرین. میگه تو چه کاری؟ یعنی چه؟ هر کسی باید خودش تعهد بکنه، التزام داشته باشه. پس دلالت وضعیه میشه دلالت تصدیقیه، واضعم شخص خاص نیست، هر مستعملی واضعه. بله بله، در مستعملی دیگه، بله هر مستعملی واضعه. خب از اینجا دو تا اشکال متوجه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میشه که آقای خویی این دو تا اشکال را دفع میکنه. اشکال اول این است که آقا اگر دلالت وضعیه به معنای تعهد و اراده باشه، لازمش این است که وقتی از این لفظ معنایی به ذهن خطور بکنه که از یک لافظ زیشعوری این لفظ صادر بشه. و حالا که بل وجدان میبینیم اگه یک خواب آدم خوابم این لفظ را بگه، یا از دهان یک حیوانم این لفظ صادر بشه، یا از تماس مثلا دو تا حجر هم این لفظ صادر بشه، این معنا به ذهن خطور میکنه. پس این چیه؟ میفرماید این که میبینید از لافظ غیر ذی شعور این معنا به ذهن خطور میکنه، این منشأش وضع نیست، این دلالت وضعیه نیست، این به جهت انس ذهنه. از بس که این لفظ تکرار شده و عرضم به حضور شما این معنا قصد تفهیم شده، لذا ذهن انس گرفته بین این لفظ و این معنا. وقتی که انس گرفته، اون لفظ که میاد از باب تداعی معانی، این معنا به ذهن خطور میکنه، نه اینکه طبیعی معنا موضوع آن له باشه. نه، موضوع آن له دلالت تصدیقی طبیعی معنا نیست. این اشکال اول که دفع کرد. احسنتم، این فرمایش حضرت عالی اشکال مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه که میشه مطلب پنجم. باید تو نوبت بیستی انشاءالله، تا اون وقت ببینیم که شایدم حق با شما باشه. خب قطعا هم میتونه، چون همیشه حق با استاد بوده و ذریه پیغمبر. حالا خب بعضی هاشون جنس خراب در میان، دلیل نمیشه که شما که اهل ولایت و براعت هستی که گل ما هستی. خب این اشکال اول و دفتش. اشکال دوم این است که آقا هر مستعملی واضعه، آخه بابا پس این چیه؟ مثلا میگن واضع فلانیه، میگه اسم این بچه را پدر بزرگش گذاشت، مادرش گذاشت. باید دیگه که نه، همه اسم این بچه را گذاشتن. میفرماید این سرش اینه. درسته که وضع به معنای تعهده و تعهد و التزام از همه صادر میشه، اما تعهد و التزام دیگران تابع تعهد و التزام کیه؟ اون اولیه. لذا این معناش این نیسته که او به حساب واضعه، نه، چون مؤسسه و بقیه ارزم به حضور شما چیز میشه، بقیه مثلا دنبال او رفتن، به این جهت به او میگن واضع. مثل این که مثلا چه میدانم یک هواپیمایی که مثلا یک کسی میبینه میگه سازندش این ویلبرایت بود یا رایت بود. اینا دیگه بلد خواه، الحمدلله معلوم شد که دیگه همه چی رو نمیتونید ادعا بکنید که اعلمید. این یکی کار خداوند سبحان بود. بله، ویلبرایت بود. فقها شأنشون اجل. فقها انسان میسازن، که انسان یکی از صنعش مصنوعاتش این است که هواپیما میسازن. فقها که انسان میسازن، هر چقدر اونا تازه میشه یک ناخن فقها. خب بگذاریم، عرضم به حضور شما که این دوتا اشکال دفع شد. پس خلاصه مطلب اول تفسیر فرمایش مرحوم آقای خویی و دفع این دوتا اشکال و توضیحش. مطلب دوم اشکالی است که آقای صدر با آقای خویی رحمت الله علیه کرده. آقای صدر اشکالشون اینه که ما این علقه وضعیه را صیغش چیه؟ سه تا صیغه درش متصوره، یعنی اون متعهدون به چیه، ملتزمون به چیه، سه تا درش متصوره. اولی این است که متا قصد تفهیم هذا المعنى الخاص نطق بهذا اللفظ الخاص. هر وقت قصد بکنه تفهیم این معنا را به این لفظ نطق میکنه. کما اینکه ظاهر تفسیر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه همین صیغه است. به این صیغه اشکال کرده، میگه آقا این صیغه باطله، به درد شما نمیخوره. چرا؟ چون قضیه شرطیه دوتا به حساب مطلب داره، دوتا نتیجه و لازمه داره. یکی ثبوت شرط، ثبوت جزا، یکی هم انتفاع جزا، انتفاع شرط. انتفاع جزا، انتفاع شرط. اما از قضیه شرطیه در نمیاد ثبوت جزا، ثبوت شرط در میاد؟ نه، چون ممکنه اون جزا شرطهای دیگه هم داشته باشه. مثلا میگن اذا کانت شمس و طالعتن فنهارو موجودون، خب معذرت میخوام، فضو و موجودون، شمس که طلوع کرد ذو موجوده. این معناش این نیست که هر وقت ذو موجود بود شمس طلوع کرده، چون ممکنه ذو به خاطر این چراغ باشه، نور باشه، به خاطر مهتاب باشه، ماه باشه. شما چی میخوای؟ خوب دقت کنید، مقصود شما چیه آقای خویی؟ مقصود شما این است که هر وقت این لفظ را شنیدی بگی اون آقا قصد کرده تفهیم این معنا را. خواهی مقصود به دست نمیاد. چرا؟ چون این میشه ثبوت جزا دلالت بکنه بر ثبوت شرط. چون خوب دقت کنید، اذا قصد تفهیم این معنای خاص را نطق به هذا اللفظ. از این در میاد که هر وقت شما احراز بکنی از بیرون که این قصد تفهیم این معنا را کرده، احراز میکنی که چی؟ به این نطق، به این لفظ نطق میکنه. و حالا که آقای خویی مقصود شما چیه؟ میخوای بگی من که نمیدانم چی تفهیم، قصد تفهیم کرده، هر وقت این لفظ را گفت میخواد کاشف باشه که این معنا رو تفهیم کرده. این از قضیه شرطیه در نمیاد، چون این مصداق این است که قضیه شرطیه دلالت بکنه بر ثبوت جزا، یعنی هر وقت اذا ثبت الجزا ثبت الشرط. و حالو که قضیه شرطیه دلالت نمی کنه، شاید این جزا 10 تا شرط داشته باشه، 5 تا شرط داشته باشه. پس این صیغه اونی مطلوب شما را حاصل نمی کن. اگر شما بگی آقا حالا آقای خویی رحمت الله علیه عبارتش اینه، ما که ما اصلاح میکنیم، دل آقای خویی رحمت الله علیه را در نظر میگیریم، میفرماید اگر شما گفتی که صیغه وضع را اینطوری معنا میکنیم، متعهدم برا اینطوری معنا میکنیم، متا نطق شخص به هذا اللفظ اراد تفهیم هذا المعنا را، متا نطق شخص به هذا اللفظ اراد تفهیم هذا المعنا را، این دیگه مشکلش حل شد. چرا؟ چون که قضیه شرطیه دلالت میکنه بر ثبوت جزا عند ثبوت شرط. خب شرط چیه؟ نطق به این لفظ. جزا چیه؟ قصد تفهیم معنا. شما هم همینه بخواهید. میگه این درسته که نتیجه مطلوب را میده، اما این خلاف واقعه. چرا؟ چون همیشه اراده نطق لفظ تابع اراده تفهیم معناست. یعنی انسان اول اراده میکنه معنایی رو تفهیم بکنه، بعد از اون اراده ناشی میشه چی؟ نطق بکنه به لفظ. نه اینکه هر وقت که نطق بکنه به لفظ عرضم به حضور شما قصد تفهیم معنا رو بکنه. چرا؟ چون این لازمش این است که اگر الان مثلا رفته دندانات درست میکنی، اون دندان پزشک میگه آب، میگه بگو آب ببینم خوب چیز میشه، میگه ببخشید به منشید بگو یه لیوان آب بیاره، بره چیه باز؟ میگه خب ما در وضع گفتیم متا نطق اللفظ، متا نطق الشخص به هذا اللفظ قصد تفهیم هذا المعنا، ما که نمیتونیم بر خلاف تعهد عمل کنیم. ای الان تو میگی بگو آب، باید من قصد تفهیم معنا رو بکنم، منشید صدا کن بیاد، نامحرم هم هست اتفاقا، حالا یه گوشش بگیر یه گوشش نگه داره، جوابم نده که باز من صدای نامحرم رو بشنوم، فقط تفهیم کنم آب بیاره. این که نیست، انسان قصد تفهیم معنا را میکنه، قصد تفهیم معنا منشأ قصد تفهیم لفظ میشه. پس این صیغه هم ایراد داره. صیغه سوم این است که خب ما میایم اصلاح میکنیم این صیغه دوم را. اصلاحش به چیه؟ اصلاحش به این است که میگیم متا نطق شخص به هذا اللفظ، یک، و کان فی مقام البیان، دو، قصد تفهیم هذا المعنا را، که دیگه اون جاهایی که شما خلاصه اونا هم دیگه مشکلش حل بشه. خب یا میایم برعکس میکنیم که دیگه اون اشکال به حساب اون فنی هم پیدا نشه، اینطوری صیغه را درست میکنیم. لا یقصد تفهیم هذا المعنا را الا اذا قصد الا اذا نطق به هذا اللفظ. و چیکار درست کردیم؟ لا یقصد تفهیم هذا المعنا را الا اذا نطق به هذا اللفظ. این دیگه هم مطلوب رو دلالت میکنه، چون وقتی که نطق کرد معلوم میشه قصد تفهیم معنا را کرده، هم اون اشکالی که قصد تفهیم معنا اصل اراده نطق تبعه او را هم درست کرد، اشکالات برطرف شد.
با اشارات بخواد معنا برسونه
لا، اگه بخواد با اشاره برنا برسونه، خلاف محدوده این سیغه سوم. حالا او چون این مفروضه که یعنی لا یقص،
اگر مفروضه حالا دو معقل
چی رو مفروض اونجا چی اضافه کنیم؟
حالا دوم مثلا
چی اضافه کنیم؟ حالا دوم، حالا دوم مشکل فنی داره، چی اضافه بکنیم؟ چرا دیگه؟ چون گفت که چون گفت
دلالت اونسیه رو اضافه کنیم،
پس اونسیه نیست.
اول دلالت اونسیه رو اضافه کنیم، بگیم که اونم اونس در واقع
اونس ربطی به این که ما مخواب بفهمیم بود اراده تفهیم کرده، از اونس که اراده تفهیم در نمیاد، ما مخواب بفهمیم اراده تفهیم کرده. خب میگه این پس چی شد؟ لا یقصد تفهیم هذا المعنا الى المعنى الخاص الا اذا نطق به هذا اللفظ خاص. این دیگه نه اشکال صیغه اولا را داره نه اشکال صیغه ثانیه را داره. میگه خیلی خوب، این الان یک مشکلی داره این صیغه. چیه مشکلش؟ این است که این مستعمل تعهد کرده که هیچ وقت استعمال مجازی نداشته باشه. آره دیگه، میگه من قطع تعهد کردم که قصد تفهیم این معنا را نکنم الا با این لفظ. پس استعمال مجازی مرخصه دیگه. مثل ایمانه که میگه آقا من قصد کردم هر وقت رجل شجاع را بخوام تفهیم بکنم بگم رجل شجاع، اسد نگم. پس استعمال مجازی مرخصه. ممکنه کسی بگه ها خیلی خوب، حالا دیگه یه خورده دیگه هم و حالون که بل وجدان حتی خود واضح اینه که وضع میکنه، احتمال میده استعمال مجازی داشته باشه یا یقین داره استعمال مجازی داره. میگه خیلی خوب این صیغه را یه خود دستکاریش میکنیم، میگیم لا یقصد تفهیم هذا المعنى الخاص بلا قرینتن الا نطق به هذا اللفظ خاص. بدون قرینه را هم ذمیمه میکنیم که نقض به استعمال مجازی نشه. اشکال میکنه آقای صد، میگه اینم کار درست نمیکنه. چرا؟ اشکالش این است که میگه خب رب ما میشه متکلم اصلا در مقام اجمال حکمت اقتضا میکنه در مقام اجمال باشه. مثلا اینایی که تو بیستیم زمان جنگ میگه که چه میدانم نخودا رو بفرست، خواهی که قرینه نمیاره که مقصود از این نخود مثلا چه میدانم مثلا این چیزای جنگی خاصه، اینه که قرینه نمیاره. خب اینجا چی؟ اینجا باز مشکل میشه. خب به این مقدار آقای استعطار حالا که قرار شد شما هی اضافه بکنی اضافه بکنی سوراخ بکنی سوراخ بکنی یه سوراخ دیگه هم میکنی، میگیم که اینطور تعهد میکنه لا امتا قصد تفهیم این معنای خاص را و کان فی مقام البیان بلا قرینتن یعطی به هذا اللفظ. دیگه اون یه چطور شما یه بلا قرینتن اضافه کردی تا مجاز را خارج بکنیم؟ یکی هم اجمال رو خارج میکنه. این خیلی مهم نیست. خب این عرضم به حضور شما ایراد اول آقای صدر بود. این ایراد اول آقای صدر به عقل قاصر فاطر ما تمام نیست. چرا؟ چون که هر سه صیغش درسته، هر سه صیغش درسته، مثلا یه خورده اصلاحیه میخواد، اما صیغه ثالثه که عرض کردیم با یک قید کان فی مقام البیان یا لم یکن فی مقام الابهام والاجمال مشکلش حل میشه. اما صیغه ثانیه، صیغه ثانیه چی بود؟ متا نطق الشخص به هذا اللفظ اراد تفهیم هذا المعنا را. ایشون گفت که اول انسان اراده میکنه تفهیم معنا را، بعد اراده میکنه نطق لفظ را. اینجا الان برعکس شد، اول اراده کرده نطق لفظ را، بعد به تبع اراده نطق لفظ چیکار کرده؟ تفهیم معنا را قصد کرده. خب آقای صدر این اشکال دیگر باشه، مگر قضایای شرطیه همش برهان لمیه؟ خیلی از قضایای شرطیه برهان چیه؟ انیه، معلول شرط قرار میگیره. این درسته یا نه؟ کل ما وجد الممکن فی الخارج کان واجب الوجود موجودن. تو قدیم این که قضیه شرطیه یه درست هم هست، با حالا که ثبوتن واجب الوجود است که اینا رو به وجود میاره، ولی اثباتن ما از کجا پی میبریم؟ برعکس. شما آقای صدر یک کلمه رو قاطی کردیم، ثبوت و اثبات را. قصد تفهیم معنا ثبوتن اصل و منشأ قصد نطق میشه، ولی اثباتن ما از کجا میفهمیم این آقا این معنای خاصه تفهیم کرده؟ از لفظ. لذا این چیزی بله اون قیدا رو بعد اینجا اضافه بکنیم، متا نطق الشخص به لفظ الکذایی بلا قرینتن و کان فی مقام البیان لم یکن فی مقام الاهمال و الاجمال در بایستی اضافه بکن. لذا این صیغه هم هیچ مشکلی نداره.
اشکال اول جواب بده دیگه. اشکال اول این بود که اگر جرادت و تحکیم جزا قرار بگیرد نمیتواند فقط علتش شرط باشه. بگیم واقعش میشه همون
نه این برعکس ایشون نه ایشون نه حرف اول نیست همینه نه فرض نه نشد نه فرض اول در مقام اثبات بود چون ولی این برعکس میکنه برای فهم مخاطب صیغه با صیغه اولا صیغه اولا هم آقای صد درسته چرا؟ چون متا قصد شخص تفهیم معنای خاص را نطق به هذا اللفظ. اگر الان خوب دقت کنید باز دو تا مطلب با هم خلط شده آقای صدر، دو تا مطلب با هم قاطی شد. چرا؟ اگر این آقا بگه آقایون حشم و کتم من از خونه بیرون نمیام مگر این که چی؟ به حساب مثلا بخوام برم به جنگ آماده باش. خب این درست. حالا اگر از این طرف بگه من هر وقت که بخوام برم جنگ از خونه بیرون میام، شما میگی آقا خب نه نگفت ممکن از خونه بیرون بیاد به خاطر غیر جنگ، چون جزا ممکنه چند تا شرط داشته باشه. میگیم خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، یه آقایی گفته جئنی به ماء، آب بیار، نطق کرده به این لفظ. شما میگی که ممکنه این جئنی به ماء چند تا معلول چند تا علت باشه، چند تا شرط باشه، لذا دلالت نمی کنه بر شرط خاص. میگیم خیلی خوب، به برهان سبب و تقسیم ببینیم معلول چی هست بفهمیم دیگه. یا که چیز که نیست، این به حساب قیب که نیست که بگیم ما از قیب خبر داریم. این یا معلول این است که این آقا حواسش نبوده من حیث لا یشعر، عرضم به حضور شما این حرف را زده. اگر این مقصودت آقای صدر، این اشکال به صیغه قبلی هم وارده. چرا؟ چون متا نطق به هذا اللفظ ممکنه حواسش نباشه نطق بکنه، یک قیدی باید شما اضافه بکنی. اون قید چیه؟ متا نطق به هذا اللفظ عن اختیار و عن شعور. خب اینجا هم همینطور، نطق به هذا اللفظ عن اختیار و شعور. پس این احتمال که گیج بوده گفته، این آقای صدر به نظرم ظاهرا تمام نیست. اگر این اشکال تمام باشه به سیق قبلیت هم وارده. خب خیلی ما همی داره میگیم ما خب ما خب پس خیلی خوب مفروض بس ما همین میخواییم مفروضه خیلی خوب مفروضه اینجا هم خب اینجا هم مفروضه پس خیلی ما همین میخواییم بگیم خدا خیرت بده ما میخواییم مفروضه پس این احتمال را نداره. احتمال دومش چیه؟ احتمال دومش اینه که نطق به هذا اللفظ مجازن، خب اونم که به قبلی هم وارد بود، به قبلی هم که وارد بود میگفتی نه خارج میکنیم، یا به قول آقای فقی مفروضه، خواهی هم مفروضه. احتمال سومش اینه که نه اجمال، اونم که درست کردیم اینجا هم درست میکنیم دیگه. غیر از این احتمالات جناب آقای صدر این نطق به هذا اللفظ چه شرط دیگری داره که شما میگید دلالت نمیکنه؟ اونی که در منطق گفتن دلالت نمیکنه، یعنی قضیه شرطیه درسته، ولی یه وقت ممکنه یک قضیه شرطیه ای با قرائن خارجی یه دلالت بکنه که این شرط شرط چیه؟ انحصاریه، با همین قرائنی که درست کردیم. لذا نمیدانم ایشون برای چی به این حرف پاکیزه یا آقای خویی، آقای پیرمرد، آقای ملا علی نهاوندی رحمت الله علیه، نمیدانم برای دیگه این. این به عقل قاصر ما این اشکال ظاهرا به این صیغه وارد نیست. اما ایراد دومی که ایشون به این صیغه کرده، ایراد کرده که آقای خویی تعهد میکنه متا قصد از شخص تفهیم هذا المعنا نطق به هذا اللفظ، ملتزم میشه، پای تعهدش میایسته. او خیلی این بلا خواجه نصیرالدین طوسی هم رحمت الله علیه باید امامشو برداره یک ساعت سرشو بخارونه تا بفهمه. بچه 3 ساله نگه که مامان آب میخوام، این تعهد کرده، این معنای پیچیده دقیق را ایدیم. خب اینم که همون جوابهایی که به حساب در اون معانی دیگه با آقای خویی رحمت الله علیه دادیم و گای موقع خودشون هم داد، اینجا هم هست. بابا این تعهد و التزام و اینا خلاصه الفاظی سخته. مثل ایمانه که یک کسی بگه که کلی ما یمکن ان ینطبق على كثيرين ولو لم يكن في الخارج له مصداق جزئي فلان، ولی به یک ارزم به حضور شما بچه کوچکم که بری بگه آب بیار، میبینی رفته اون لیوان آورده، میشون اون لیوان، میگه تو گفتی آب بیار، فرقش اینم آب اونم آب، این همون الفاظ پیچیده یه مونتا به ارتکازش میفهمه. این
تحلیله،
بله
همه
میفهمیم، همه میدونیم. خب اگر این تحلیل، بابا میگم تحلیل ربطی به استعمال بچه نداره که. لذا اون سبیه که این لفظ به کار میبره، یا اون سبی ممیز حالیش میشه، خب تعهدم حالیش میشه. لذا همون بچه مثلا میاد میگه بابا برام فلان چیز بخر، میگه قول بده معدلش 20 بشه چشم. وقتی که معدلش 20 شد میگه بابا خر، میگه تو قول ندادی، ولی معدلش 18 که شد صداش هم در نمیاد، چون میفهمه که تعهدش رو عمل نکرد. بچه عرضم به حضورش عزیز من، ما بابا ایشون میگه چرا استعمال میکنن تحلیل با مثل معنای حرفی. این ایرادم ایرادیست که عرضم به حضور شما یعنی ظاهرن وارد نباشه. نه میگه تعهد راحت، تعهد که اعتراف، تعهد که بچه کوچیکم میفهمه، نقض اولا ایشون نقض نمی کنه، بعد نقض آقای خویی رحمت الله علیه تعهد یه امریست که بچه هم میفهمه، اون تنزیل و هویت و اونا لذا فرق میکنه با تعهد که نه اشکال یه مطلب وارد نیست، چون نقض میگه نه این مثل اون نیست. نقض یعنی چه؟
نقض
بله؟ خب مثل او هست که نقض نمی لا اله عزیز من، ببین نقض یعنی طرف خودش مثل قبول، مثلا میگه آقا ظهر که بشه من اول وقت نماز میکنم، میگه نقا دیروز اول وقت نماز نخوندی، یعنی باید طوری باشه که با اونجا هیچ فرق نکنه. بله ممکنه شما بگی آقا اون ملاکی که شما اونجا گفتی به نظر ما اینجا هم هست، خب آقای خود میگه اینجا نیست، این نقض نمیشه. مثل ایمانه که یک کسی بیاد بگی آقا این اشکالی که شما اینجا کردی ملاکن لازم بیاد فران اشکال درست، خب من قبول نداشته باشه این ملاک را. این عرضم به حضور شما اشکال دوم آقای صدر. یک تتمه ای داره این عرضم به حضور شما اشکال که ما این را به عنوان اشکال سوم ذکر می کنیم. تتمه را اشکال سوم این است که خوب دقت کنید، شما آمدید درست کردی متا نطق به هذا اللفظ قصد تفهیم هذا المعنا رو. گفتیم آقا استعمال مجازی خارج میشه، شما جواب دادی که بلا قرینتن. خب میگی مقصود از این بلا قرینتن قرینه متصله یا اعم از متصله و منفصله چیه مقصود؟ اگر بگی قرینه متصله، فقط قرینه متصله، میگیم خیلی خوب، پس معناش این است که این آقا هیچ وقت در تفهیم معناش اتکا به قرینه منفصله نمی کنه. و حالون که این بل وجدان باطله، قطعا اتکا به قرینه منفصله می کنه. اگر بگی نه، متا نطق شخص به هذا اللفظ بلا قرینت متصلت او منفصلت، خب طرف گفت آب بیار، دیدین آقا نشسته، گفت دارم از تشنگی میمیرم آب بیار، باز دید نشسته، میگه آقا دین نداری؟ عبد منی. میگه چرا، دینم دارم، عبدتم هستم، فقط قیبم اینه که باسوادتر از مولایم. چرا؟ چون بلا قرینت متصلت او منفصلت، من احتمال میدم 4 روز دیگه بگی این آب مقصودم مثلا چیز بوده، یعنی روزه بخون که عشق چشمم بیاد، آب بیار از چشمم، باید چه که 2 هفته باید بیستم، بعد از 2 هفته اون وقت چشم. میگه خب بابا اصل عدم قرینه چیه؟ میگه اصل عدم قرینه وقتی است که ظهور درست بشه. این اصل عدم قرینه یعنی برخلاف ظهور. شما الان ظهور کی درست میشه؟ 2 هفته دیگه، چون میگی متا نطق شخص به هذا اللفظ بلا قرینه متصله او منفصله، خب ظهور باید درست بشه، بعد عرضم به حضور شما، اون وقت بگیم اصل عدم قرینه. این مثل چی میمانه؟ این مثل این میمانه که یک کلامی را یه مقدارش قیچی کردن. خب وقتی یه مقدارش قیچی کردن یا احتمال میدیم قیچی کرده باشن، این به درد ما نمیخوره، چون ظهور منعقد نمیشه. لذا مضافاً به این که اون مشکل اجمال و ابهام را در مقام ابهام و اجمال هست را دفع نمیکنه، این اشکال رو هم داره. ما به عرض قاصر ما این اشکال به آقای خویی وارد نیست، آقای صدر. چرا؟ چون خوب دقت کنید، میگه متا نطق شخص به خود لفظ بلا قرینت متصلت. میگه خواب این یعنی هیچ وقت بر قرینه منفصله تکیه نمی کنه؟ نه خیر. میگه آقا مراد جدی. میگیم احسن، این متا قصد شخص تفهیم هذا المعنا یعنی مراد استعمالی، پس میگیم قرینه متصله، تفهیمم تفهیم استعمالی. میگه خواب احتمال میدیم 10 روز دیگه مراد جدیش برعکس باشه. میگه خب اون اصالت عدم القرینه مشکل را حل میکن. این 1 2 2 خوب دقت کنید، این اصالت عدم القرینه وقتی کسی میگه آب بیار، میگیم اصل اینه که قرینه منفصله در کار نیست. این اصل اینه که قرینه منفصله در کار نیست، این خوب دقت کنید، این مخالف ظهور حال متکلمه، نه مخالف ظهور لفظ. یک ظهور لفظ داریم، بله اگه شما اشکال بکنی که آقا این وقتیست که لفظ منعقد بشه، ظهور درش منعقد بشه، این درسته، اشکال وارده. ولی مقصود اینه که ظهور حال متکلم، یعنی متکلم ظاهر حالش این است که برای تفهیم مراد جدیش به قرینه منفصله اتکا نمی کنه، به قرینه متصله اتکا نمی کنه. به همین جهت، به همین جهت چی؟ میگن اگر متکلم متکلمی باشه که نوعاً به قرینه منفصله اتکا می کنه، ظهور کلامش حجت نیست، باید فحص بکنیم. این که در بحث عام و خاص گفتن دلیل فحص از مخصص چیه؟ خب بنده که الان میگم فردا مثلا مباحثه انشاءالله یک ساعت و نیمه، این که نمیگه بریم فحص بکنیم. این که میگن متکلمی که نوعاً به قرائن منفصل اتکا میکنه، این به خاطر چیه؟ به خاطر که ظهور حالش به هم میخوره، ولی ظهور کلامش که آقای صد کسی نگفته به هم میخوره، همه قبول دارن که ظهور منعقد میشه. پس اونی که هسته ظهور حال، نه ظهور جمله. نه حکومت مراد استعمال کرده نمیده، حالا هیچ که مراد جدی میده هیچ که، مگر اینکه ای بگه و الا کسی
اگر ای بگه
و اینکه متصله دیگه، نه منفصل نه دیگه، اون میشه مراد جدی. آخه شما از من سوال میکنی که دیگران اینطوری میفرماین، به همین جهت میگن اگر دلیل حاکم مجمل شد به اطلاق محکوم چکار میکنیم؟ تمسک میکنیم. حال علی ای حالن فتلخص من ما ذکرنا، که این اشکالاتی که آقای صدر کرده خلاصه با آقای خویی وارد نیست. متاسفانه مطلب چهارم چی مطلب پنجم به مطلب ششم موند. انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و آله.